أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. پرستش بت، پیش بت پرست به یک معناست، پیش مؤمن عامی به یک معناست، پیش مؤمن عارف به یک معناست، پیش انسان کامل که نبی و وصی و رسول سلام الله علیه است به معنای دیگر. اما اولی که بت پرست باشد، چون این کثرت را از اون وحدت جدا می پندارد و این کثرت برای او حجاب وحدت است، گرچه خدای واحد را می پذیرد، اما وقتی خداوند برای او در صورتی از صور تجلی کرد و اون مجلا محبوب این شخص شد، نمی تواند از این حجاب مجلا بگذرد و بفهمد به این که کار در حقیقت از آن متجلی است نه از مجلا، و از مجلا هیچ کار ساخته نیست. همینجا توقف می کند و او را می پرستد به گمان این که از این مجلا کاری ساخته است. این قسم اول. قسم دوم که مؤمن عامی باشد، او می بیند که وظیفه‌اش در اطاعت از معصومین علیه السلام است و معصومین وثنیت و صنمیت را تحریم کردن و بت را محکوم کردند، بت پرستی را تحریم کردند. او هم این کار را شدیداً منع می‌کند و از او پرهیز دارد، اما نمی‌داند که چرا باید بپرهیزد. فقط می‌داند که باید از معصوم سلام الله علیه اطاعت کند. راز و سر این قضیه را نمی‌داند. گروه سوم که مؤمن عارفن، اونها هم از بت پرستی منزجرن و از بت پرستی منع میکنن و نهی میکنن، اما میدانن که سرش چیست و اون را نهی میکنن و منع میکنن. و اون سر همین است که ذات اقدس اله که مشهود احدی نخواهد بود، چه این که بعد خواهد آمد و قبلا هم گذشت، گرچه معروف بالاجمال هست برای همه و فیضش در همه جا تجلی کرده است، هیچ خصوصیتی برای فلک یا ملک نیست که انسان فرشته را بپرستد یا حجر و خشبی را تقدیس کند، هیچ خصوصیتی ندارد. همه اینها مجالی همه اون نوریان که نور السماوات و الارض است. و از هیچ کدام کاری ساخته نیست و تنها منشأ اثر همه اون واحدی است که نور السماوات و الارض است. و میفهمد که این شخص بت پرست گرفتار حجاب کثرت شد و نمیتواند از این حجاب بیرون بیاید و گرفتار خطای در تطبیق است، نه خطای در اصل مسئله. اما قسم چهارم که خود انسان کامل است به نام معصوم سلام الله علیه، او وظیفه رسمی را که از راه وحی دریافت کرده است، همین میداند که مردم را از چیزی که هیچ کار از او ساخته نیست برحذر دارد، دعوت بکنن به جایی که همه کار اوست. در باره این گروه چهارم که در حقیقت رأس همه هستند و گروه دوم و سوم مطیع و منقاد این گروه چهارمن، یعنی مطیع وحیان، اینجا توضیح بیشتری میدهد. فرمان به این که این انسان کامل مردم را دعوت می کند به اله، اله راستین، و حق بودن الهیت او هم در صمدیت اوست. چون صمد است اله است، یعنی چون مسمودون الیه کل است اله است، چون مقصود همه اوست اله است. در این که همه محتاجن تردیدی نیست، این یک مقدمه. در این که خودشون توان رفع حاجت و نیاز را ندارن، این هم دو مقدمه. در این که مثل اینها کاری از اونها ساخته نیست، لذا به مثل خودشون هم نباید مراجعه کنن، لذا مراجعه نمی کنن، این سه مقدمه که در این مقدمه سوم بیان نورانی امام سجاد سلام الله علیه در صحیفه سجادیه سند خوبی است که طلب المحتاج من المحتاج صفاحتون و زلاله. ممکنی از ممکن چیز بخواهد سفیهانه است. و مطلب چهارم این است که در حقیقت مقدمه خواهد بود، این است که کسی هست که این نیازها را برطرف کند. این چه نیست نیاز باشد بدون رفع نیاز، و اون کسی که توان این را دارد که هر نیازی را از هر نیازمند رفع بکند، باید منزه از هر نیاز باشد. یه همچین موجودی می شود صمد. انبیا مردم را به صمد دعوت می کنند که صمدیت او سند الوهیت اوست. او اله است و معبود است چون صمد است. همونطوری که ربوبیت حد وسط است، صمدیت هم حد وسط است. خدا رب است و هر ربی معبود است، خدا معبود است. خدا صمد است، هر صمدی معبود است، خدا معبود است و مانند. پس این دو وصف از اوصاف ذات حق تعالی که الوهیت اوست و صمدیت او. و این صمد که مسمودون الیه کل شیء است، معروف بالاجمال است که همه او را میشناسند. اول میشناسند، بعد میطلبند. نه اینکه اول بطلبند بعد بیابند، این طور نیست. اول میشناسند، وقتی او را دیدند تشنه او میشوند. نه اینکه اول بگردند بعد او را پیدا کنند، این طور نیست. یه وقت از انسان دارد در مسائل علمی تحقیق میکند، خیلی از چیزها برای او مجهول است. این کم کم فکر میکند، این معلومها را کنار هم میگذارد، بعد فورا بعدها منتقل میشود به سراغ چیزی. یک چیزی برای او معلوم میشود، حالا که معلوم شد آثار معلومیت بر او بار میکند. اول آشنا نیست، بعد آشنا میشود. میگردد تا بفهمد، طلب میکند تا درک کند. ولی در بار ذات اقدس الا این چنین نیست. طلب بعد از درک است، طلب وصول است، نه طلب فهم. مثل کودکی که از همه جا به خبر بود، بعد دفعتن چشم باز کرد، یه مناظر زیبایی دید، حالا می طلبد، می خواهد. اول می بیند بعد می خواهد. فطرت این طور است. فطرت اول حق را می بیند، بعد تشنه حق می شود. خلق بصیرن، خلق شاهدن، می بیند بعد می طلبد. نه که دنبال یه گم شده ای باشد، بعدها به زحمت او رو پیدا کند، بشناسد، این طور نیست. اول میبیند بعد تشنه او میشود به دنبال او کوشش میکند که به او برسد. از این جهت او صمد است و معروف هم هست، اما مشهود نیست، مشهود نیست، اما با حسه بصری مشهود نیست و واضح، با قلب مشهود نیست، برای اینکه اون نامحدود در حیطه قلب متناهی قرار نخواهد گرفت. بنابراین ذات اقدس اله، اله است و صمد است و معروف است و غیر مشهود. انبیا انسانها را به اله صمد معروف غیر مشهود دعوت میکنند. غیر مشهود بودن را هم از کریمه سوره انعام استفاده میکنند که لا تدرک و الابصار و هو یدرک و الابصار و هو اللطیف الخبیر، چون لطیف است احدی او را نمیتواند ببیند. برای اینکه بله اول مییابد بعد طلب میکنند، برای اینکه هیچ فاصله و حجابی بین جان آگاه و ظهور و حضور حق نیست. این گم شده ای نیست، مجهول نیست، تا انسان به وسیله معلومات پی به او ببرد بعدها بفهمد، چون در درون خود ظهور او را مشاهده می کند. همین که به لبه شهود رسید، اولین چیزی که می بیند حق است. مثل این که انسان وقتی که به دنیا آمد یه مدتی چشمش بسته است، اولین لحظه که این نوزاد چشمش رو باز کرد نور را می بیند، اونگاه در پرتو نور پدر و مادر را می بیند. نه، هنوز به مقام وثنیت نرسید، اولین چیزی که میبیند اوست. مثل اینکه کودک وقتی چشم باز کرد اولین چیزی که میبیند نور است، در پرتو نور پدر و مادر را میبیند. و انسان هم وقتی که از دوران کودکی بالا آمد به لبه فهم عقلی رسید، اولین چیزی که میفهمد امتناع جمع نقیزین است، اونگاه در پرتو امتناع جمع نقیزین میفهمد آتش گرم است. برای اینکه اگر گرمی با عدم گرمی جمع نمیشود پس گرم است، اگر آتش با عدم آتش جمع نمیشود پس این آتش است و هکذا. سیری با عدم سیری که جمع نمیشود پس این سیری است. نمیشود به اینکه هم سیری باشد و هم نباشد. اول الموج اشیاء ما موجودن و ما معدوم را نمیفهمد که قضیه کلی است. اول امتناع نقیزین را در محور قضایا شخصی میفهمد. همونطوری که کودک اولین باری که چشم باز میکند نور را میبیند، در شعاع نور پدر و مادر را میبیند، و همونطوری که انسان اولین باری که درک میکند امتناع نقیز جمع نقیزین را میفهمد، بعد در سایه او میفهمد جمع ضدین محال است، جمع مثلین محال است، همزال زالک، دل هم وقتی به لبه شهود رسید اولین چیزی که میبیند خداست. بله دیگه، معروف و عند کل جل تکوینی دیگه، شهود ده. شهود هم تکوینی است دیگه. حالا علم به علم مطلب اون آخر، ولی هر موجودی او را در حد هستی خود درک میکند، او را مشاهده میکند، پس او معروف است عند کل جهال، که اگه مناسب شد انشاءالله اون روایت هم از کافی مرام کلینی میخونیم. عارفون کل مجهول و معروفون عند کل جاهل، اولین چیزی که انسان مشاهده میکند خداست، چون دید و جمال دارد و زیباست او رو میطلبد. حالا در مقام طلب و تطبیق دستش به هرچی رسید میپسندد.
بسیط علل اطلاق یه گوشه بعضیت نداره، بعضش عین کل است، کلش عین.
بله، اون مال مقام کن هست، مقام ذات همینطور است، لذا میفرمان مقام ذات مشهود کسی نیست. نه، دنبال غیر نمیره، اون چرا که یافت خیال میکند که در غیر پیدا می شود، مثل انسانی که کوده کوده.
و میخواد یه چیزی که با چشم ببیند روی این حساب هست که اشتباه میکنند دنبال
اونایی هم که نمیخوان با چشم ببینند به دنبال محبوب های دیگر میگردن، اونم خطا در تطبیق دارن. بل تحبون المال حبا جما، انسان له بالخير لشديد انه على ذلك لشهيد، ان الانسان لربه لكنود انه على ذلك لشهيد انه له بالخير لشديد. اون که باید به حب رب دل ببندد نسبت به رب کنود و کفور است. خطا در تطبیق میکند، مال رو محبوب خیال میکند، در حالی که این شخص یک جمیل محض را دید به دنبال او میگردد، اونگاه نمیداند که اون در مال نیست، در دنیا نیست، در آخرت نیست، در چیز دیگر است. غرض اینه که این گروه های چهارگانه هر کدام یه دید خاصی درباره وثنیت دارن. اون انسان کامل که معصوم سلام الله علیه هست، مردم را از بت پرستی منزجر می کند به اله صمد معروف غیر مشهود فرا می خواند، و مؤمنین مخصوصا عارفان به دنبال انبیا حرکت می کنند، برای اینکه اینها هم یه گمشده ای دارن، اینها میخواهند محبوب حق سبحانه و تعالی بشوند. برای اینکه خدای سبحان در سوره آل عمران فرمود به این که اگر کسی خواست محبوب خدا بشود باید پیرو حبیب الله باشد. حبیب الله یعنی محبوب خدا. قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. پیام را به وسیله حبیب خود به مردم رسوند. حبیب پیام محبت می آورد، چه اینکه طبیب پیام طب دارد و حکیم پیام حکمت دارد و امثال ذلک. قل ان کنتم تحبون الله که مقدمه اول است، فتبعونی که من حبیب الله هم، پیروی حبیب الله بازدهی دارد، اون است که شما حبیب الله می شوید. یحببکم الله، اونگاه به یک فعلکم زنوبکم همسار زالی. عارفان می کوشن که به دنبال حبیب الله حرکت کنن تا محبوب حق باشن، لذا هر گونه بت پرستی را تحریم می کنن، منع می کنن، قدغن می کنن. اما می فهمن که بت پرستی چیست، این بیچاره بت پرست گرفتار چی شده است، و می فهمن به این که اینها شفی می خواهن. شفیع از اسماء حسنای خداست، از بت کاری ساخته نیست. می فهمن که مقرب می طلبن، مقرب اسمی از اسماء حق است، اوست که یقرب و اوست که یبعد، و از سنم و وسن کاری ساخته نیست. اینا میگن ها اولای شفعا اونا عند الله، در حالی که شفیع از اسماء حسنای حق است. میگن ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا، در حالی که مقرب اوست. ما در دعاها میگیم وقرب وسیلتی الیک من بین الوسائل، مقرب اوست، شفیع اوست. عارف میداند که این وثنی بیچاره به دنبال مقرب و شفیع میگردد، اما نمیداند از ملک کاری ساخته نیست، فضلن از فلک، منتها خطا در تطبیق کرده است. ولی همون کاری که مؤمن عامی میکند، مؤمن عارف هم همون کار رو میکند، چون کلاهما تابع حبیب الله هستند و حبیب الله اونها رو دعوت میکند به اله معصمد معروف غیر مشهود. غیر مشهود بودنش هم برای این است که لا تدرک الابصار و وای درک الابصار، نه تنها ابصار خدا را درک نمی کند، بلکه ارواح مدبر ابصار هم خدا را درک نمی کند. لا تدرکه الابصار، ای لا تدرکه ارواح هل مدبرت لها، اون ارواح ابصار هم حق تعالی را درک نمی کنند، چون هو لطیف است و خبیر.
این در مرحله اول که خودش درک میکنه، خودش که کمال مطلق نیست. نه، این است که اینها از اول کمال مطلق را درک میکنند و بعد میطلبند.
بله،
اونی که از اول درک میکنه خودشه.
خودش هم که کمال مطلق
نه، خودش نیست، خودش رو بعد میفهمه.
اونی که از اول درک میکنه اون مقداریه که واجده.
بله، این خودش نیست.
خب همین مقداری که واجده کمال مطلق نیست.
نه بله،
پس این کمال مطلق رو از اول نیافت.
بله، اما این همون از اول، چون اون فیض حق در درون این هست بدون ممازجه، در درون او درک بی ممازجه هم هست، اینجور در میاد. در درون این زید یه درک مطلقی هست، منتها درک زید نیست. وقتی انسان زید را تو تالار تشریح عرفان اربن می کند، چیزی برای زید نمی ماند. اگر داخلون فل اشیاء لا بالممازجه، هیچ چیزی نیست که اون فیضش بدون امتزاج او رو فرو نگیرد و فرو نبرد، و چیزی برای زید نمی ماند. در درون هر کسی یه صدای آشنا هست، درک مطلق هست بلا امتزاج، منتها این که خود را میبیند دور این درک مطلق بی امتزاج را دیوار میکند، میشه درک محدود ممتزج. تمام آسیب از همین دیوار است که دور خود کشیده است. نمی گذارد از گذشته با خبر باشد، نمی گذارد از آینده مستحضر باشد، نمی گذارد از درون و بیرون با خبر باشد، خود را همینجا بند کرده و محصر کرده است.
این طلب میکنه که این معنا را بفهمد یا بالاتر از این معنا مرتبه را میخواد؟
نه، همین معنا را میخواد، منتها وقتی که دور خود را جدار کشیده است دیگر اون مطلق را درک نمی کند، وگرنه در درون او بله، نه، مقام ذات که در دسترس احد نیست. همونی که نور و سماوات و الارض است، همونی که داخلون فل اشیا لا بالممازجه است، نه اونی که فوق نور است. اونی که فوق نور و سماوات و الارض است، خود این نور و سماوات و الارض حجاب نوری است و این حجاب نوری قابل خرقم نیست. در قرآن می‌فرماید که از پیامبر صلی الله علیه و سلم سوال می‌کنند که قیامت کی قیام می‌کند. تو اگر وجود عنصری داری نمی‌توانی به قیامت اعاده پیدا کنی، زیرا وقتی قیامت ظهور کرد توی نمی‌مانی. ثقلت فی السماوات و الارض، قل ثقلت فی السماوات و الارض، توی نمی‌مانی که بتوانی او را ببینی و مردم بگویی. تو اگر از قیامت باید مستحضر باشی، باید ایمن باشی از این ثقل قیامت و از او با خبر باشی و خبر بدی، در حالی که تو خودت در حازم قیامت غرق میشوی، تویی نمیمانی. اونجا که تو هستی و با خبری، اینها نیستن تا از تو سوال کنن. اونجا که تو هستی و از تو سوال میکنن، تو هم مثل اینا حذف میشوی. قل ثقلت فی السماوات و الارض، اینجور است. غرض اینه که اگر چنون که انسان در درون خود راه را نبندد، همون که داخلون فی کل شیء لا بالممازجه، یه درک لا بالممازجه را هم به انسان نشون میدهد، منتها انسان دیگر با درک خود نمی بیند. این همون حدیث قرب نواول است که کنتو سمعه الذی یسمع به،
یعنی در هر مقیدی مطلق هست،
منتها در مطلقه های دیگر هست بل امتزاج رنگ می گیرد، و اما اینجا مطلق در هر مقیدی هست لا بل امتزاج.
یعنی اولا و به ذات علم این تعلق می گیره به مطلق بعد مقید.
اول علم مطلق به مطلق تعلق میگیره، دیگه علمی این نیست، علم اوس به خودش که لا یحیطون بشیء من علمه به این معنا خواهد بود. بعد وقتی که تقطیع کرد و اربن اربا کرد و زید و امر پیدا شد، سهمی از علم مال سهمی از نور است. وگرنه در درون هر کسی اگر کسی حرف نزند، یه درک لا بالامتزاجی هست. درک مطلق هست مطلق دیگه.
یه وقت به خودش علم و حضوری داره، یه وقت به اشیا داره، یه وقت به حالات نفسانی خودش داره، مطلق داره یا
چی؟ نه، درک مطلق مطلق مجموعه کسرات نیست.
بله توجه داره.
بله. بله. اگر چنون چه اون نور و سماوات و عرض در زید هست لا بر امتزاج، و اون نور و سماوات و عرض هم عین العلم و شهود است، پس یک شهود لا بر امتزاجی اینجا هست. در حقیقت شهود حق است نسبت به خود، میشه کنتوس هم اهل الذی اسمعوا به، نه اینکه زید حق را میفهمد. وقتی آمدند و جدار کشی کردند و زید و عمرو پیدا شد، اونگاه سخن از این مطلب است که زید حق را به اندازه خود می فهمد. این تازه تسهیم است و تقسیم. اما قبل از سهام بندی دیگر سخن از زید و عمرو نیست. واقع قضیه این است که در زید یه درک لاول امتزاجی هست، چون اون نور و سماوات و الارض در زید هست لا بل امتزاج، این یه مقدمه، و اون نور و سماوات و الارض عین درک است، این دو مقدمه. پس در این زید هم یه درک لا بل امتزاج هست به عنوان نتیجه. منتها زید اگر به این معنا آگاه باشد، همون کسی است که حرف نمیزند و همیشه اون را در اختیار حق میداند، همون اون دعاهای عرفه از سید شهاب سلام الله علیه یا سید سلام الله علیه روش به همین برمیگردد، اینکه تمام اعضا و جوارح خود را گواه میگیرد به اینکه همه اینها شاهد وحدانیت تو هستند، نه یعنی مجاز یا استعاره یا مثلا مبالغه یا امثال ذلک، یعنی چیزی برای من نمیماند. اون موجودی که داخلون فی کل شیء لا بالممازجه، و اون موجود هم عین درک است، و همون موجود اول کسی است که به وحدانیت خود شهادت میدهد، شهد الله انه لا اله الا هو، همون موجودی که به وحدانیت خود شهادت میدهد، همون موجود در اینجا به زبانی که ظاهرا مال من است و در باطن مال اوست میگوید اشهد ان لا اله الا الله، چون کنتو لسانه ها لذی یتکلمون به خودش میگوید.
انسان چون میخواد بشناسه، ابزار شناخت با بحث سابق باید با اونی که میخواد بشناسه هماهنگ باشه، و ایسا اینکه انسان ابزار مطلق برای شناخت نداره تا مطلق یابی بکنه، برای اون نور همه جا هست، اما فرض شد که اون حس بردار نیست، چون قابل تقطیع و جزئیت نداشته بتونیم ما حسه ای از او رو بگیریم. بنابراین انسان برای در خودش هم که برای این مفروضه، چون که ما هنوز ثابت نکردیم که همچنان وجود ساری را تا بعد بخواییم به او دسترسی پیدا کنیم. یعنی ما الان در جایی داریم صحبت میکنیم که هنوز کنت و سمعه، این بعد از آن است که مراحل رو طی کنه تا بشه کنت و سمعه. این اصل باری رو باید اعتقاد بهش پیدا بکنه، در مسیر عبودیت به اونجا برسه. راجع به خود چنین وجود ساری که نور الله، ما الان رو مفروض گرفتیم، و حالی که ما میخوایم ببینیم چنین چیزی اصلا داریم یا نداریم.
بله، بعد از اثبات میفهمیم داشتیم دیگر.
ابزار شناخت باید براش داشته باشیم.
بله، بعد از اثبات میفهمیم به این که همه چیز او بوده است. ممکن است که انسان در سیر صعود نتواند اولین بار درک کند، البته درک‌های مفهومی، ولی درک‌های شهودی چیزی دیگر است. ولی بعد از اینکه فهمید که او هست و مطلق است، اونگاه می‌فهمد به اینکه از اول هم هم او را می‌دید و به دنبال دیگری می‌گشت. این چه نیست که انسان نظیر بحث برخی از بحث‌های کلامی یا امثال ذلک، که مثلا نظیر برهان حرکت که ما حرکت میبینیم، حرکت همونطور که متحرک میخواد محرک میخواد، بعد اون محرک اگر متحرک باشد یحتاج را محرکن آخر تا برسیم به سر سلسله، اونگاه خدا را پیدا کنیم. اینطور که نیست که جاش اونجا باشد از در موقعیت جغرافیایی. اگر یه وجود مطلقی ثابت شد، دیگه جاش به عنوان علت نخست نیست، که وقتی رسیدیم به بالا به خدا برسیم، وقتی رسیدیم به اونجا میبینیم سلسله جنبان هر حلقه اوست. فلسفه
مطلق یابی کردیم و بعد
بله
اون مطلق رو میگردیم،
بله بله،
و بعدم اشتباهی در مصداق میکنیم، انبیا میان که ما رو از این برحذر.
فرض اینه که راه کلامی و راه فلسفی بله همین است که انسان اول یا از راه برهان حدوث است، یا برهان حرکت است، یا برهان نظم است، یا برهان امکان است، یا برهان امکان فقری است، یا امکان ماهوی امثال زادک، اول یک مجهولی دارد بعد معلوم میکنه. اما آیا راه فطرت مثل راه کلام و فلسفه است که اول نمیداند بعد میفهمد بعد میطلبد، یا اول میبیند بعد میطلبد؟ راه فطرت این چنین نیست که مجهول باشد برای کسی. راه فطرت راهی است که انسان تمام تلاش و کوششش باید فقط این باشد که این غبار را بنشاند، وگرنه هم اون مشهود هست هم این بصیرت شاهد هست. اگر یه چیزی مشکلی ایجاد کرده است همین حجاب غبار است. خلاصه راه فطرت اونه. اما راه های عقلی هم نشون میداد وقتی که انسان مبدعی را ثابت کرد، اونگاه میفهمد که همه این حلقات سلسله را او میجنبوند، میشه نامحدود. بله دیگه، برای اینکه اگر مطلق است در درون فطرت هست. این یک. و فرمود و علم ان الله یحول بین المرء و قلبه، به ما از خود ما نزدیکتر همون فیض حق تعالی است. ما قبل از اینکه فهم رو بفهمیم او رو میفهمیم. چرا؟ برای اینکه اون مطلق است. اون مطلق است. اگر مطلق است، بله، البته ما که همچنین که تازه وارد شدیم که نمیتونیم بحث طرح بکنیم که مطلقی داریم. که اگر راه کلامی طی بشود و راه فلسفی طی بشود، هر برهانی به اندازه حد وسط خود بازدهی دارد. اما اون برهان امکان فقری یا برهان بسیط الحقیقه یا براهین قوی ترید قوی دیگر که ما را به مطلق میرساند، وقتی با آغاز سلسله رسیدیم میفهمیم به این که همه حلقات رو او اداره میکند، نه اینکه او اولین مبدأ است و اونگاه حلقه‌ای که پهلوی اوست اداره میکند و اون حلقات دیگر وسائطند. این طور نیست که مثلا اینا وسائط در فیض باشن. اول میگن اینا علل وسطیان، بعد تعبیر رقیق تر میگن وساحه در فیضن، بعد معلوم شود که وساطت اینها هم به برکت وساطت حق است. خدا واسطه است که فیضی از فیضی به فیضی دیگر برسد یا برساند. او هم میشه واسطه، او میشه وسیله. وقتی آدم بالا رفت با چشم مهندس عالم را نگاه میکند، میبیند که یک فیض است که همراه میگرداند از هر موجودی به هر موجودی نزدیکتر خداست. این چه این نیست که وقتی با آغاز سلسله رسیدیم باز همون فکر ابتدایی داشته باشیم که مثلا فیض به مرحله پنجم میرسد، از مرحله پنجم به مرحله ششم میرسد، در حالی که رابطه خدا با مرحله ششم قوی تر از رابطه مرحله پنجم و مرحله ششم است. اگر اون مطلق و نامحدود هست یه همچه بازدهی دارد. اومد این را انسان در فطرت میبیند، چون همون هر جا هست شهود را به همراه دارد. اومد اگر همون هر جا هست شهود را به همراه دارد، اوست که خودش را ادراک میکند. اومد انسان میشود مستمع محض، انسان می شود شاهد محض، مبهوت محض، متحیر محض. فقط میگه رب بزد نفیک تحیرا. هم تحیر در مقام فعل است که همه جا را اون نور و سماوات و عرض گرفته، هم تحیر در بار مقام ذات است که اصلا راه ندارد. حالا اگر نور خورشید این مقداری که هست میلیاردها برابر بیش از اون مقداری که هست باشه، از جرم خورشید قابل دیدن نیست. ما هرچی میبینیم شعاع میبینیم. الان که نورش اینقدر است نمیشه با جرمش نظر کرد. اگر فرض کنید میلیاردها برابر بیش از وضع فعلی باشه، ما هرچی میبینیم شعاع میبینیم. شعاعش خیره کننده است. مقام ذات راهی نیست. در مقام ذات احدی راه نداره. بله فطرت محدود نه، اما انسان دیگه فطرت محدود نمی کنه اونجا. هیچ حرف نمی زنه. همونی که داخران فی کل شیء لا بالممازجه، همون خودش درک می کند و علم میشه علم او. و لا یحیطون بشیء من علمه. حالا وقتی که انسان به این آیه سوره انفال می رسد می بیند نه لازم نیست این آیه رو توجیه بکنه. بگه وَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، یعنی فاصله می شود، نمی گذارد او در دلش خاطرات بگذرد، اراداتی پیش بیاید. امثال داره طور که مرا نمی کند، چون قلب همون حقیقت آدمه. قلب که این لحم سنوبری که نیست که لمن کان له قلبون او القى السمع و شهید. قلب همان است که معصیت می کند و من یکتم ها فانه آسمون قلبه. قلب همان است که یا مؤمن است سالم است از جا ربه به قلب سلیم، یا کافر و منافق است که مریض است فی قلوبه مرض. قلب همان است. قلب حقیقت آدم است، چیز دیگر که نیست. و بین ما و بین قلب ما خدا فاصل است. نه این که علم
قوی‌تر از برهان و استدلال و فکر. بله. این چنین فطرت باشه اون وقت ابواه که پدر مادر یا هر عامل خارجی باشد نمیتونه این جلوی این فطرت رو بگیره.
نه جلوی فطرت رو نمیگیره، غباریس روی فطرت مینشینه. فطرت رو از بین نمیبرن.
از بین هم غبار هم نمیشه بشونه، به خاطر اینکه
چرا
دیگه این از هر چی به خودش نزدیک‌تره و اون خودش وجه الله
به.
و علم انسان به خودش حضوریه. انسان علم حضوری رو با علم قصوری که از خارج مخاطبه
این، چون این همه اشیا محدودن، این وقتی چشم باز کرد از راه حس و امثال ذلک بعضی از لذت ها رو دید، نمیداند به این که این لذت مال این شی نیست، مال چیزی دیگر است. چطور کودک اشتباه میکند و خیال میکند این صورت تو آینه است، و حالی که تو آینه چیزی نیست. عده‌ای هم صبیانند، منتها صبی 80 ساله، صبی 70 ساله، صبیان که با اگر صبی نبودن که با لهو و لعب کار نداشتن، که سبیین که با لهو و لعب، که انما الحیات دنیا لعب و لهو کار دارن. تا انسان اهل بازیچه است سبیس به رو 80 سالش باشد. وقتی مرحوم شیخ مفید تو اون چیزش نقل میکند، ارشادش ظاهرا نقل میکند که از امام ششم سلام الله سوال کردن که امام بعد از شما کیست، فرمود من لا یلهو و لا یلعب. در همین حال امام هفتم سلام الله علیه که کودکی بود و یه بره در اختیار اون حضرت بود وارد شد. اون شخص دید که این کودک به این بره میگوید اسجدی لربی، که فورا امام ششم این کودک رو در بغل گرفت، فرمود به ابی من لا یلهو و لا یلعب. کسی که اهل لهو و لعب نیست یه حسابی دارد، کسی که لهو و لعب او رو سرگرم کرد ولو به شؤون دیگر، این بالاخره سبی یونیت شیخ و شیخ یونیت سبا. این تو بله در اون بحث جلیس هم ذکر شد، در اونجا سخن از شهود هم بود. همین حدیث شریف انا جلیس من ذکرنی، اونجا سخن از شهود هم بود. در بحث این که ذکر بالاتر است یا غزو و جنگ، اونجا ذکر شده است. داخل فی الاشیاء لا، او اندازه ندارد. بر اون به اندازه خودش وارد می شود. برای اینکه اگر به اندازه این وارد بشود میشه بر امتزاج. ما الان میاییم یک روزگاری درست میکنیم و شب و روزی درست میکنیم و شب و روز 24 ساعت تقسیم میکنیم و ساعت هم به 60 دقیقه و دقیقه هم به 60 ثانیه و امثال ذلک. این برای رفع نیاز ماست، وگرنه نه حرکت تقسیم میشود نه زمان تقسیم میشود، یک واحد سیال است که دارد میگردد. حالا ما آمدیم لیل و نهار درست کردیم، هفته و ماه و سال و عصر درست کردیم، این تقسیم نشد، زمان یه واحد متصل است. این محسوس مشابه این یه معنای معقولی است که ما هر چه زید و عمرو بکر و خالد بکنیم اینها رو ما درست کردیم، وگرنه او تقطیع نشد. چون تقطیع نشد همه جا همون حضور دارد و همه جا همون خودش درک میکند، یعنی اون فیض تقطیع نشد، اون نور السماوات و الارض، اون داخل اون فی الاشیاء لا بالممازجه تقطیع نشد که بشه زید و عمرو و بشه محدود. بله بله، اگر
داشته باشیم داخلون فی الاشیاء باب الممازجه
فیض، بله دیگه،
بله عین فیضه،
بله اون فیض مطلق است یا محدود؟ خواهیم گفت مطلق است، این مستفیض است. حالا این رو که شما باز بکنید بعد میبینید به اینکه اونجا که اشاره میکنیم سرانگشت مشیر و مشارله همه هم زیر پوشش اون فیض است، مثل کسی تو اقیانوس در غرق است بعد میگه این گوشه دریا، در حالی که دست او هم آبه. اگه ما دست داشته باشیم دستی که آبی با آب باشه، اشارهی داشته باشیم آب باشه، علیه که غواصی که تو دریا میره، غواص آب نیست، دستش آب نیست، اشاره آب نیست، بقیه آبه. حالا اگر یک در آبی داشتیم که قواس را آب گرفته بود و دست آبی بود، اشاره آبی بود، اون وقت قواس میتونست تو دریا بگه این گوشه دریا؟ نمیتونست بگه. واقعیت این است، منتهی ما نداریم مثال، لیس کمثله شیء. مستفیض بودن رخت بر میبنده و سیرت المستفیضات فکانت سرابا، همون حالی که دیگران در قیامت میبینن عارف در دنیا میبینه، چون او دیگه تاریخ بردار نیست.
بحث رو معلق نکنید به یه جایی که برای دیگران محجوبه، اینم محجوبه، پس بزنیم کنار. فرض بر اینه که میخوام مطلب رو،
بله، اون جا که واقعیت هست، برهان عقلی هست، برهان نقلی هم هست، مسئله به سویرت الجبال فکانت سراب، این یه مطلب. مطلب دیگر اینه که اون تاریخ بردانیست که در فرون تاریخ میلادی یا در فرون تاریخ هجری بشود و سویره الجبال فکان سرا، او الان هم هست، نه الان زمانی که مثلا روز سه‌شنبه تر جمادی رو اولاست، او ثابت. پس اگر مسئله و سویره الجبال فکان سرا با هست، اگر لمن الملک الیوم هست و اگر تاریخ بردار نیست و یه واقعیت ثابتی است، عارف همو را اکنون میبیند. دیگران باید مراحل را طی کنند تا ببینن، این با موت ارادی همو را اکنون، اون که الان هست و ثابت است، میبیند. اگر ما اینچنین بپنداریم که مسئله معاد نظیر حوادث هجری یا میلادی است که در فرون سال میلادی مسئله سویرت الجبال فکان از سرابا پیدا میشود، در فلون سال هجری لمن الملک الیوم پیدا می شود که گروهی از اشعار پنداشتن اینا آخرت را قطعت من دنیا می دانند. ولی اگر نه، برهان می گوید به این که نشعه حرکت باید به دارالقرار منتهی بشود و به ثبات برسد، و مطلق این چنین نیست که محدودی را در قبال خود بگذارد و اجازه بدهد که ما یک مقیعی داشته باشیم و یک مطلقی. این اطلاق و تقیید مفهومی نیست که هم مفهوم مطلق محفوظ باشد هم مقید. مثلا میگویم هازا هازا شجر و شیعان، چون اون مطلقی که در قبالش مقید هست در حقیقت خود مقید است، مفهوم است. مفهوم شیع مفهوم شجر نیست، هرچه هم که وسیع است و اعم المفاهیم است، اما مفهوم شی مرادف با مفهوم شجر و حجر نیست. میگویم هازا شجرون مفهوم شی نیست. و اگر گفتیم شاز شجر و شیعون میگیم حمل عمل اولی نیست. خب ما یه مطلقی داریم در مسئله شی که در مقابلش مقیدهای بیشماری هست، ولی برهان چی میگوید؟ میگوید اطلاق وجودی هم این چنین است. اگه ما یه مطلق وجودی داشتیم در مقابلش مقیدها هم هست، یا اطلاق وجودی جا برای قید و مقید نمیگذارد. ما مقید میبینیم، نه مقیدی باشد به نام مستفیض و مطلقی باشد به نام فیض. خب در کنارش هم که نیست، درونش هم که فیض است. او بله نه ربط، اگه ما روابط داشته باشیم باز بحث به هم میخورد. یک ربط محض داریم، نه ربط قیومی به اون هویت مطلقه است، ولی یک ربط داریم. نه اینکه یک ربط داریم به نام فیض بقیه مرتبط به حاضر ربطن. مطلق اگر مفهومی باشد در مقابلش قید و مقید بر می دارد، اما مطلق اگر سعی باشد مقابل بردار نیست ولو به عنوان ربط
نداری.
پس یک فیض است. نه
اونی که هست همش از خودش.
نه ما یک از داریم، همین به نام وجود رابط. در قبال این وجود رابط یه روابط دیگر هست یا یک ربط است. برهان میگوید این یک ربط که مطلق است غیر بر نمیدارد. ما دوتا ربط نمیتونیم داشته باشیم. اگر فیض مقدس یا فیض حق تعالی و ماشد فسمه کسراتی بود و ما امرنا الا واحده نبود، برای ما روابط ما فراوان میتوانستیم داشته باشیم. ولی اگر یک فیض ثابت شد، این یک فیض عین ربط به حق تعالی است، به ذات حق تعالی است و این یک فیض هم نامحدود است و جا برای مستفیض نمیماند. همین است. نه مجموعه اشیا یعنی فیض حق این که نیست. میشه کثرت معزه.
اگه جهت فیضی رو
همون فیض است دیگه.
جهت فیضی مراد بکنیم پس همه در کار نیست، یک واحد است. مثل اینکه نفس وقتی سوار فراوان را دارد توجه است، تا توجه برداشته بشود همه این سوار رخت برمی‌بندند. چطور در صفحه نفس انسان صحنه های بیشماری را ایجاد میکند، تا حواسش متوجه به چیز دیگر شد همه اینها پنهان میشود. بسیار خوب، بسیار خوب. قرار از اینه که این دوتا دید یکی ابتدایی است و یکی نهایی.
فیض و مستفیض یک چیز بیشتر نیست.
خب بسیار خوب، همین میخوام بگیم. پس فیض و مستفیض یک چیز بیشتر نیست. خب حالا اگر فیض مطلق است، این مطلق همه جا خودش درک میکنه.
قدر به قدر.
پس دو چیز شد که
طبعاً سنگ
اگر
برای خودش نداره، برای اینکه
بنده اگر اگر گفتیم یقدر و به قدر غیر، پس غیر ثابت کردیم و حالی که این چنین نیست. اگر یک شیء از کما هو الحق، این یک چیز است که خودش خودش درک میکنه.
ولی هر چیزی بالاخره همین فیض
و این اوائل سخن اوائل است. وقتی سن جلوتر می رود میرد به این که خب نه، بحث برهانی که میبره. حالا انسان نتواند ببیند، لاغل برهان که اینجا رو می رسونه. برهان اگر مطلق است این فیض کما هو الحق، این فیض این ربط محدود نیست. اگر محدود نیست دیگر نمی شود گفت ما یه فیض داریم نامحدود، بعد مستفیضها داریم محدود. مستفیضها، این سخن مال اوائل امر است که ول فیضو منهو دائم متصل و ول مستفیضو داسر و زائل. خدا رحمت کنه مرحوم سبزواری رو. ایشون در این حال که می فرماید ول فیضو منهو دائم متصل و ول مستفیضو داسر و زائل، در این حال که می‌فرماید وجود گاه رابط است گاه رابطی است گاه نفسی، می‌فرماید اینها رو وقتی که ما با هم می‌سنجیم این تقسیم ها رواست، اما وقتی که همه اینها داریم به خدای سبحان می‌سنجیم فالکل روابط. و فل کل روابط به ازمام این که ول فیضو منه دائمون متصلو میشه یه ربط، میشه یه حرف و همه عالم صدای نغمه اوست.
واقعا دو چیزه و عرض من تمام اینه. آخه از داری در واقع دو چیز اینجا اثبات میکنه. بعد همون فیض میفرمود این شهود به هست برای خودش. در نتیجه این هم غیر شهود نمیتونه برای خودش باشه. در نتیجه این حضور برای خودش هست و در نتیجه سنگ هم در واقع
دیگه سنگ نمیگیم اون وقت. دیگه سنگی دیگه مادامی که سنگ است و فیض مسئله اوائل راه است. اما وقتی که رسیدیم به یک فیض مطلق میگیم سنگ نامگذاری انهیه لا اسما زمتونم تسمیه هرچه باشد انهیه لا اسما اون سمیتون موهنتون وابا کن، این مال اون است. اون وقت همین معنا در قیامت ظهور میکند. بعد الموت طبیعی همین معنا را ادهی میبینن و عارف همون معنا را همکنون با موت ارادی میبینه.
زمبندی صحبت آقایین در این یک کلمه است که همه شد یه فاعل داریم با یه فعل همون فیضه، وقتی داخلون فعل اشیا داخل هم غیر مدخول میشه.
بله.
این دیگه داخل در اشیا اینجا معنای نمیتونه از این درد با
این حدیث شریف بیان آن است که دست ما را بگیرد از مراحل ابتدایی به مراحل وسطا و نهایی برساند دیگر، تا ما بگوید که وعلم تو بحث غرب ملاحظه فرمودید ما چهار طایف آیات داشتیم در قرآن. یه اینکه خدا غریب است، اینی ازا سعرک عبادی اندی فنی غریب نوچی، این اصل غرب ساید. یکی اینکه خدا به محتضر از حاضران نزدیکتر است، نحن اقرب الیه من کمالا کتاب سرون. طایف سوم این است که خدا به ما از حبل ورید نزدیکتر است، لقد خلق در انسان به نعل متوسوسه به نفسه و نحن اقرب الیه من کمالا کتاب. طایف چهارم این است که خدا به ما از ما نزدیکتر است. این چی در میاد؟ و ناچاریم که وعلم ان الله یحول بین المرء و قلبه را اون جور معنای مثلا ساده بکنیم. خدا به ما از ما نزدیکتر است. اون وقت چیزی برای زید و عمرو نمیمونه. این داخلون فعل اشیا برای اینکه میخواد بگه ببین که این اشیا رو که شما میبری این وحدت عین کثرت است. نگه کثیری داریم این تو و کثرات رفته و رنگ نگرفته. ما میتوانیم مفهوم مطلق داشته باشیم با مفاهیم مقیده کثیره که اون مطلق مفهومی تو همه باشه اما با امتزاج است. اما اگر یه چیزی بود بدون امتزاج و در همه جای او بود، در ظاهرش بود، در باطنش بود، در اولش بود، در آخرش بود، و چیزی برای اشیا نمیمونه که اینجور در میاد. بسم الله الرحمن الرحیم. در متن عبارت بحثی که پایان بحث دیروز بود این بود که این وثنی و بت پرست خیال میکند که حق سبحانه و تعالی معاذ الله در همون معبود او خلاصه شده است. متن این بود که تخیل العابد له الى معبوده که انها اون حقیقت مرتبت و معبوده و هیه على الحقیقت مجلال الحق است لبصر هذا العابد الخاص المعتکف على هذا المعبود في هذا المجل المختص. اونگاه سخن در این چهار گروه شروع می شود که در جریان بت پرستی بت پرست یه جور می بیند، مؤمن عامی یه جور می بیند، مؤمن عارف یه جور میبیند، اولیای الهی که رسالت از طرف ذات اقدس اله دارن یه وظیفه داره. این چهار قسمت است که در چهار مرحله بحث میکنن. و لهذا قال بعض من عرف مقالت جهالتین، یا بعض من عرف مقاله جهالتن، این چنین میگوید. چون نسخه ها رو ایشون میگن مختلف است. بلهازا قال بعض من عرف مقالهو قال جهالتن، این چنین میگوید. ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا. این عرف که الله واحد است، اما نمیداند که اون الله واحد در چیزی ممزوج نخواهد بود. و اگر شفیع می طلبی خدا شفیع است، اگر مقرب می طلبی خدا مقرب است. از سنم و وسن هیچ کاری ساخته نیست. جهالتن میگد ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا، ما تسمیتهم این وثنیین ایاهم یعنی اون بت‌ها را آلهتن. حالا این دو نسخه رو ملاحظه فرمود که قیصری بشه و شرح میکنن. ای ولعجل ان این معبود مجلن الهیون قال بعض من عرف وحدت الاله را ولم یعرف ان این معبود مجلن من مجالی اله قال قول من جهل بالامر، که این رو مقالت جهالتین خوندنیشون، یعنی قول جاهلانه خوندن. چی گفتن؟ گفتن ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله الواحد الحقیقی. چرا؟ قربان برای این که این عبادت، ما عبادت این بت باعث می‌شود که بت ما را به الله نزدیک کند. و مع ذلک ما سموهم الا آلهتن، این بت‌ها را که اله نیستند اله نامیدن برای این که اینا مقرب الالله هستند به زمین ها. و فی بعض نسخ عبارت این چین است، نسخ متن، و لهذا قال بعض من لم یعرف، و درست می شود قال بعض من لم یعرف مقالت جهالتین، جاهلانه گفتن، این درست است. و هو ظاهر و یحتملو ان المعنا، و یحتملو ان المعنا این چنین باشد و قال بعض من عرف انه مجلن الهیون مقالت من لم یعرف را، بعضی از کسانی که حق را فهمیدن مقاله نادانها را گفتند تنکرن و تشبهن بالجهال. و قال بعض من عرف انه مجلن الهیون مقالت من لم یعرف را، ای عرف و تناکره تشبهن بالجهال، اما و نسخت من لم یعرف تؤید معنای اول را نه تؤید معنای دوم را. خب اون طوری که معنا شد شاید روانتر باشد. لهذا قال بعض من عرف مقال این بت پرست را جهالتا این چنین گفته است. خب حتی قالوا این بت پرستا گفتن اجعل الالهه اله واحدا ان هذا لشیء عجاب، اینها اصل اله را قبول دارن منتها وحدت را قبول ندارن. حتی اذا ذکر الله وحده اشمعزت قلوب الذين لا يؤمنون، فما انکروهو اصل اله را بل تعجبو من ذلک، فانهم یعنی بت پرستا وقفو ما کثرت صور و نسبت الالوهیت لها، لام معنی الهاست، ای اله، اللام فی لها به معنای اله، ای سم المجالیه آلهتن، حتی تعجبو از قول معصومشون که گفتن لا اله الا الله. اونگاه خدای سبحان فرمود به انتعجب فعجبان قولهم، قول اونها عجیب است. و قال اون بت پرستا گفتن اجعل الالهه و هی المجالی و المعبودات المتعدده اله واحدا، فما انکروا این وثنیین الاله را، اصل اله را قبول دارن، چون که ولئن سألت من خلق السماوات والارض یقولون الله، اصل این که آسمان و زمین خدایی دارد چون هیچ مسئولیتی ندارد، هیچ ثمره عملی هم ندارد، همه متپرستان قبول داشتند، یه مشکل برشون ایجاد نمی‌کرد. اونی که ثمره عملی داره و مسئولیت به بار میاره ربوبیت است نه خالقیت. خب آسمان خالق داره، فقط یه ثمره علمی دارد. حالا اگر او رب است انسان رو او باید بپروراند، قانون رو باید از او گرفت، حساب رو باید به او پس داد. اگر قانون رو از او باید گرفت، پس نبوت و رسالت ثابت میشه. حساب رو باید به او پس داد، پس معاد ثابت میشه. اینا تا اونجا که مسئولیت نمیاره قبول داره که خدای آسمان زمین خلق کرد برخلق. اما خدا رب است که قانون رو باید از او گرفت، این رو قبول نداره. خدا حساب رو باید به خدا پس داد که قیامت باشه، ایراد قبول ندارم. الحمدلله.